أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از صفحه 10 ما میخوایم بخونیم. یه بحث روایی داشت قبلش که اونو میگذاریم ازش. داستان بهشت آدم صفحه 10. الان میارم خدمتتون صفحاتش. صفحه 10 داستان بهشت آدم. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه و کلا منها رغدن حیث و شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتکونا من الظالمین فازلهما الشیطان عنها فاخرجهما مما کانا فیه و قلنا اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم قل نهبتوا منها جميعا فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. اولین مطلبی که اینجا بیان میشه این است که این داستانی که الان در سوره بقره داریم راجعش بحث میکنیم در موارد دیگه هم در قرآن اومده. یکی از موارد که در قرآن اومده در سوره اعراف قوله تعالی قلنا یا آدم اسکن الا ان قصت سجود الملائکه لآدم تکررت فی عدت مواضع من القرآن الکریم لم یقع قصت الجنه الا فی ثلاث مواضع. قصه سجده چند جا اومده اما داستان بهشت فقط سه جا اومده. یکی تو سوره اعراف که قبلا ما مفصل راجعش بحث کردیم، از یا آدم اسکن انت و زوجک آیات 20 19 تا آیات 25 سوره اعراف که دیگه آیات شما تکرار نمی‌کنه. پس یکی در سوره بقره اومده که موضوع بحث ماست، یکی در سوره اعراف اومده که قبلا بحث کردیم، یکی هم در سوره طه اومده که لقد عهدنا آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما آیه 115 تا آیه 126. اگر کسی این سه تا بخشو با هم دیگه مقایسه بکنه، مطالب تکراریشونو عرصهات که واحد کنه، مطالب جدید و کنار هم بذاری، یه داستان کامل به دست میاد که ما یه جایی اینو در البیان بحث کردیم، چون در سوره البیان هم ایشون این کارو کرد. حالا مطالبی که از اینجا فهمیده میشه به ترتیب ایناست. از ابتدا آدم خلق شد تا در زمین قرار داده شود، یعنی از اولین کلمه‌ای که توی داستان اومده معلوم میشه که اصلا طراحی اینطوری بوده، برنامه‌ریزی اینطوری بوده که این موجود بیاد روی زمین. پس بحث خطا و گناه و اینجور مسائل در کار نبوده که این یه خطایی کرده باشه بعد یه مجازاتی شده باشه، به خاطر این مجازات اومده باشه روی زمین به عنوان یه سلول، بلکه از ابتدا برنامه‌ریزی حق تعالی بوده. از قال رب کل الملائکت انی جائل فی الارض خلیفه. می‌فرماید سیاق الآیات خاصتاً قوله تعالی فی صدر القصه انی جائل فی الارض خلیفه، سیاق این سه دسته آیات که الان آیات شمع رو دارین شما، خصوصا این کلمه انی جائل فی الارض خلیفه که اولین اعلامیه خدای تعالی است، یعطی ان آدم علیه السلام انما خلق لیحیی فی الارض و یموت فیها، این اصلا یه موجودیه که برای زندگی و ادامه حیات و به پایان رساندن حیات در دنیا خلق شده. خلاصه اصلا این آدم گیاه این خاک بوده از اول. و انما اسکنهما الله الجنه لاختبارهما و لتبدو لهما سوءاتهما حتی یهبطا الی الارض. این که خداوند اینا رو در زمین قرار داده اصلا برای این بوده که اینا رو آگاه کنه از یک مسئله‌ای که اون مسئله آشکار شدن سوءات ایناست، که حالا اون سوءات یعنی چی، اون لباس چیه، اینا رو باید الان بحث کنیم. و کذا سیاق و قول تعالی فی سوره طه، همینطور از سوره طه که فرمود فقلنا یا آدم، اگر دقت کنید آیه 118 فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك و لزوجک فلا یخرجن نکما من الجنت فتشقا حیث و سبک قصت الجنه مع قصت ازجاد الملائکه کلتیهما که قصت واحدت متواصله. این دوتا داستان دوتا داستان نیست. توی سوره طه جوری نقل کرده که این دوتا داستان حکم یه داستانو داره، یعنی نشون میده که اینا به هم دیگه ارتباط دارن. اون سجده ملائکه و اون فرمایش خدای تعالی و جریان بهشت دو داستان مستقل نیست، یه چیز پی در پی. و بالجمله فهوه علیه السلام کان مخلوقن لیس کن الارض، در نتیجه این که اون خلق شده تا ساکن زمین باشه، یعنی این گیاه برای زمین خلق شده. نکته دیگه این که هیچ راهی نبود الا اینکه این از همین درخت ممنوعه بخوره، یعنی اصلا چاره غیر از این نبود، باید این اتفاق می افتاد. تنها راه استقرار در زمین، تفصیل او بر ملائکه، امر به سجده، اسکان در بهشت و نهی از درخت ممنوعه بود، یعنی راهی غیر از این قابل تصور نبود، باید از همین مجرا این داستان اتفاق می افتاد. و کانت طریق و علل استقرار فل ارض هازت طریق، راهش هم همین بود. اون چی بود؟ و هو تفضیله علل ملائکه لاثبات خلافته، این بود که اول اعلام بکنن که این خلیفه است، خلافتش رو اثبات کنن با برتری دادنش به ملائکه. ثم امرهم به سجده، بعد امر ملائکه به سجده. ثم اسکان الجنه، ساکن کردنش در بهشت. و نهی عن قرب شجره المنهیه، و اینکه نهیش کنن از نزدیک شدن به اون درخت. حتی یأکل منها فیبدو لهما سوآتهما فیهبطا الی الارض. حالا سوآت یعنی چی؟ فأخر العوامل للاستقرار فی الارض و انتخاب الحیات الدنیویه و تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه فهو تمایل حیوانی و یستلزم التغذی و نمو ایزن فما کان لابلیس همون الا ابداع سوآتهما و آدم و زوجته و این کانا قد سوام الله تعالی تسویتا ارضیتا بشریه ثم ادخلهم الجنه لم یمکسا بعد التسویه و لم یمهلا کثیرا لیتم فی الدنیا ادراک ما لسوآتهما ولا لغیرها من لوازم الحیات الدنیا و احتیاجهما حتی ادخلهم الله الجنه و انه انما ادخلهم الله الجنه حين ادخلهما ولما ينفصل ولما ينقطع ادراكهما عن عالم الروح والملائكه و الدليل على ذلك قوله تعالى ليبدي لهما ما ورع عنهما ولم يقل ما كان ورع عنهما و هو مشعر بان مبارات السوء ما كانت ممكنه في الحياه الدنيا استدامتا و انما تمشت دفعتا ما واستغرب ذلك اسكان الجنه فظهور السوءات کان مغزی محتوما فی الحیات الارضیه و مع اکل شجره و لذالک قال تعالی فلا یخرجنکما من الجنه و تشقا و قال تعالی و اخرجهما مما کانا فیه و ایذن هو تعالی غفر خطیئتهما بعدما تابا و لم یرجعهما الی الجنه بل احبتهما الی الدنیا لیحیا فیها ولو لم تکن الحیات الارضیه مع اکل شجره و ظهور سعاد حتما مغزیا و رجوع الى الجنه مع ذلك محالا لرجع الیها بعد حتى الخطیعه فالعامل في خروج امام من الجنه و هبوطه ما هو الاكل من الشجره و ظهور السوءه و كان ذلك بواسطه الشيطان اللعين. اون چیزی که ما از این داستان تو ذهنمونه اینه که به زمانی که اینا از اون درخت منهی خوردن لباس‌های بهشتی از تن اینا فرو ریخت. این چیزی که تو ذهن ماست. آیه می‌فرماید که فاکلا منها فبدت لهما سوءاتهما. اینا وقتی از اون درخت خوردن سوءات، اصلا سوءه یعنی زشتی. سوءاتهما یعنی زشتی اینا آشکار شد. بعد اینا مثلا تعبیر می‌کنن به اعضای جواره، بعد میگن چون اینا لباس بهشتی از تنشون فرو ریخت، تفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه، از این برگ‌های بهشت شروع کردن به تن خودشون پوشوندن. بعدم ادامه داستان اینطوری شد که این چیزی که تو ذهن ماست به غلطا، ادامه داستان اینطوری شد که اینا هبوط کردن به زمین در اثر این خطیه که انجام دادن و بعدم خداوند یه راهی رو برای توبه برای اینا باز کرد، اینا توبه کردن، خدا هم توبه اینا رو پذیرفت. حالا اینجا حضرت علامه می‌فرماید که این داستان قرار شد که غیر از این ظواهری که ما تو ذهنمون هست یه حقیقتی داشته باشه. می‌فرماید که سوءه انتخاب الحیات الدنیوی ظهور الساعه. اینا چیکار کردن توی بهشت؟ می‌فرماید که اینا حیات دنیا رو انتخاب کردن. یعنی اون درخت منهیه حیات دنیا بود، زندگی دنیوی بود. به همین خاطر یه جا ازش تعبیر میکنن به گندم، یه جا ازش تعبیر میکنن به یه چیز دیگه. اونجایی که ازش تعبیر میکنن به گندم، چون قوام حیات به چیه؟ استراتژیک ترین محصول زندگی چیه؟ گندمه دیگه. لذا از حیات به گندم تعبیر میکنن. گندم نبوده، سیب هم نبوده. یه جای دیگه هم هست که میگه درخت علم اهل بیت عصمت و طهارت بوده. حضرت علامه در تفسیر الانسان میفهمد همه اینا درست. اینا چی رو انتخاب کردن؟ یعنی این درخت منهیه چی بود؟ این درخت منهیه زندگی دنیا بود. پس این از حالا زندگی دنیا یعنی چی؟ شما وقتی عوالم رو بررسی میکنین، این عالم تفاوتش با عوالم دیگه در مادی بودنشه. این عالم یه چیزی داره به نام ماده. ماده وقتی ما میگیم یعنی قابلیت. منظورمون از ماده اونی که شما توی دانشگاه میگید نیست. منظورمون از ماده جرم نیست. منظورمون از ماده اون جسمی که شما میگید نیست. ما توی فلسفه وقتی میگیم جسم یا ماده، اصطلاح دیگری منظورمونه. وقتی میگیم عرض شود که جسم، منظورمون صورته. وقتی میگیم ماده، منظورمون قابلیته. الان هر چیزی رو که ما میبینیم یه استعدادی با خودش حمل میکنه و یه فعلیتی داره. این آب الان بالفعل آبه، اینو ما بهش میگیم صورت یا جسم. الان این صورت جسمیش آبه، اما این آب قابلیت داره که به چیه چیز دیگه تبدیل بشه، اون میشه قابلیتش یا مادهش. تا اینجا درسته؟ حالا شما ملاحظه فرمایید تمام فسادها و رنجها و دردها و المها از کجا ناشی میشه؟ تمام اینا از اونجایی ناشی میشه که این دنیا دنیای مادیه. حضرت علامه میفرماید که توی این دنیا ما یه لذت داریم و هزاران منافی داریم. خب اولین منافی لذت چیه؟ اینکه باقی نیست. لذت که باقی نمیمونه که، هر لذتی لحظه‌ایه. لذت خوردن مال کیه؟ مال اون لحظه که غذا توی دهن قرار میگیره. اون یه لحظه که توی دهان شما ازش لذت میبری. حالا تا این لذت برای انسان فراهم بشه چقدر مقدمات عرض شد که آزار دهنده داره، و بعد از اینکه این لذت تموم شد چقدر مقدمات آزار، یعنی مؤخرات آزار دهنده داره ادامه این لذت. هر تو زبان عرف مردم میگن که هر نوشی با هزاران نیش همراهه. ایشون در رساله البلایی میفرماید که اگر شما تحلیل عقلی بکنید، نیش‌ها به ماده برمیگرده، یا مستقیم یا بواسطه به مادی بودن، یعنی استعداد. ببینید الان عرض شود که، حالا تحلیلش سر جای خودش بماند، فعلا اینو به معنی یه گزاره ازشون بشنوی. خب حالا ماده در واقع ریشه و سرچشمه همه مشکلاته. این از این، این دنیا هم دنیای مادیه. همه قبها، همه شرور، همه ناسازگاری ها، همه نیش ها، همه رنج ها، اینا مال ماده است. اینا چیکار کردن؟ اینا پوشیدن لباس ماده به تن خودشون رو اختیار کردن. اون درخت، درخت حیات دنیا بود، یعنی ماده. پس با خوردن از اون میوه اون درخت لباس ماده رو به تن کردن. ناگهان خودشون رو که لذت خالص بودن گرفتار دیدن وسط یه مجموعه گرفتاری ها، قوه شهوت، قوه غضب، قوای متعددی که به فعلیت نرسیده. یعنی که انه بیان یه قطره عرض شود که عسل رو بندازن وسط یه پاتیل مثلا یه ماده زهر حلائل، این قطره عسل رو وسط عرض شود که یه مجموعه زهر دیدن. لذا بدت لهما سوءاتهما. می‌فرماید که انتخاب حیات دنیا ظهور سوءات بود. چرا؟ چون اینا لباس ماده رو به تن کردن. خب میفرماید فهوت تمایل الحیوانی، همون تمایل حیوانی بود، این لباس ماده بود. و یستلزم تقضی و نموف، ادامه این نوع زندگی هم تقضی بود، نموف بود. فکانه لابلیس، فما کانه لابلیس همون الا ابدا سوات ما. ابلیس هم تمام تلاشش این بود که اینا مجهز به یه همچین لباسی بشن. چرا؟ چون ابلیس با این لباس بود که میتونست در اینا تأثیر ایجاد بکنه. یعنی تا قوای شهوانی نباشه، قوای شهوانی که میگیم اما از همه مواردش شهوت و غضب نباشه که ابلیس کاری نمیتونه بکنه، که تا نفس و خودپرستی و شهوت و غضب نباشه اون کاری نداره. این برای خودش یه پایگاه درست کرد، این قوا پایگاه ابلیس بود، لذا تمام همتش این بود، ابداع سوءات بود، یعنی ابداع این بود. و آدم و زوجته، آدم و همسرش، و این کان قد سواهم الله تسویتا ارضیتا بشریه، خدا اینا رو به صورت بشر خلق کرده بود، داخل در بهشت کرده بود، اما اینا مهلت زیادی در بهشت نداشتن. لیتم فی دنیا ادراکهما لسوءات ما، چرا؟ چون اینا باید میومدن تو این دنیا تا این جنبه خودشونو بشناسن. اصلا انسان یعنی این، انسان یعنی ترکیبی از این مجموعه، برای اینکه این بفهمه کیه و چه قوایی داره و چجوری باید حرکت بکنه. چون ببینید لازمه عروج مجهز شدن به این قوا بود، این غایتش خلیفت الله شدنه، برای دست پیدا کردن به این غایت باید مجهز به این قوای مادی با همه مشکلاتش بشه، در دل این مشکلات دست و پا بزنه، این قوا رو مهار کنه. چون این الان اومده توی یه جایی که از هر طرف یه قوه زده بیرون. حالا کمال قوا در چیه؟ کمال غضب در چیه؟ در اینکه اوج بگیره دیگه، به قول ما آمپر برسه تا درجه 100. کمال شهوت در چیه؟ شهوت با همه اقسامش، شهوت ریاست، شهوت دارایی، شهوت مطرح شدن، شهوت معروفیت، کمال شهوت در چیه؟ کمال شهوت در اینه که اینم به اوج برسه دیگه، یعنی به تمامه ظهور پیدا بکنه. انسان مرکب از یک سلسله قوای مختلف، کمال هر کدوم از این قوه هم این است که تا آخر برن بالا، اما این وسط یه نفر هست که این صاحب این قواست. کمال این در چیه؟ کمال این در اینه که این قوایی رو که هر کدوم میخوان در جنبه خودشون به کمال برسن، در حد تعادل اینا رو نگه داره. این مبارزه اسمش جهاده. حالا این جهاد اوسط، البته جهاد اصغر اونی که با دشمن بیرونی مبارزه میکنه، جهاد اوسط این مبارزه است. تا این مبارزه پیش نیاد انسان رشد نمیکنه، به اون مدارج خلیفت اللهی دست پیدا نمیکنه. حالا کی میفهمه که یه همچین قوایی هست که بعد از شناسایی اینا باشون مبارزه کنه و بعد از مبارزه بشه خلیفت الله؟ وقتی که بفهمه همچین قوایی هست. کی میفهمه اینا هست؟ وقتی که بیاد روی زمین. پس باید لباس این قوا رو به تن بکنه دیگه. این لباس با خوردن اون میوه بود. میفرماید که این اون قوای حیوانی بود که دنبال خودش تغذی و نموف داشت و ابلیس هم تمام همتش این بود که این قوایش ظاهر بشه. و گرچه خداوند اینا رو تصفیه بشری کرده بود، اینا باید میومدن رو این دنیا. من ادراک ما لال غیرا من لوازم حیات دنیا و احتیاج ما حتی ادخلهم الله جنه، و انما ادخلهم الله جنه هی ندخلهم ولن ینفصلا ولما ینقطع ادراکهما عن عالم روح و الملائکه. هنوز از عالم روح و ملائکه اینا منقطع نشدن، هنوز آشنا نشدن با این قوا. اینا رو آورد لیبدی لهما ما ورع عنهما. حالا شما ملاحظه کنی، ببین شیطان اینطوری گفته، گفته که فوسوس، آیه 20 سوره اعراف، فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما ورع عنهما من سوءاتهما. شیطان چرا وسوسه کرد؟ برای اینکه اینا آشکار بشه، برای اینکه این سوءات اینا آشکار بشه. شیطان تمام هم و غمش این بود که اینا رو بندازه توی یک عالمی که این قوای اینا ظهور پیدا بکنه، اینا رو انداخت تو عالم دنیا. ولم یقل ما کنه و هو مشعرون به ان مبارات سوء ما کند ممکنه فی الحیات دنیا استدامتا. حالا ملاحظه بفرمایید، آیا یه سوال، آیا اینا خطایی کردن؟ پس چرا توبه کردن؟ آیا خطای مرسوم بود؟ توبه مرسوم بود؟ و همه این حرفایی که ما میزنیم باطله؟ نه خطای مرسوم بود، نه توبه مرسوم بود، نه این چیزایی که ما گفتیم باطله. حالا چرا؟ اگر خطای مرسوم بود، توبه هم توبه مرسوم بود، شما بفرمایید ثمره توبه چیه؟ بخشش یعنی چی؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب له. یعنی اگر که من الان یه مقامی داشته باشم، یه خطایی بکنم، سقوط کنم، بعد توبه بکنم، توبه من پذیرفته باشه، دوباره برم میگردنن تو جای اول. اینا کجا خطا کردن؟ در بهشت. بعد توبه اومد دیگه، توبهشون پذیرفته شد دیگه. یه جمله خیلی قشنگ دارن تو توبهشون که الان تو بحث ادب المیزان اون جمله اومده. گفتن که این جمله که اینا گفتن نهایت تذلله. قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگه توبهشون پذیرفته شد چرا برشون نگردن سر جای اول؟ پس نه اون خطا بوده، نه این توبه مرسوم بوده. اصلا قرار بوده که اینا این مسیر رو طی بکنن، اون خطا نبوده. یه مسیر سختی رو باید اینا طی کنن. خداوند وقتی داره نهیشون میکنه از خوردن درخت، نهیش نهی ارشادیه. میگه مبادا از این درخت بخورین گرفتار این لباس ماده میشی. حالا بیا درستش کن دیگه. این همه شهوات و غضب و نمیدونم انواع و اقسام تمایلات و خواسته های بالفعل و معنویت بالقوه. میگه چرا مرحوم آقای مطهری میگه چرا مردم به سمت بدی بیشتر مایلن؟ ایشون یه دلیلی آورده خیلی هم زیباست اون دلیلش، ولی علامه جان جوابو گفته. کنم آقای مطهری اینو ندیده باشه چون این تو تفسیر البیانه. جان جوابو علامه فرموده، ایشون فرموده چون انسان قوای حیوانیش بالفعل، اما قوای روحانیش بالقوه است. شما بگو لذت مناجات، کو لذت مناجات؟ لذت ذکر، کو لذت ذکر؟ شما از معنویت بگو، کو لذت معنویت؟ من که درکش نکردم. ایشون میفهمد قوای روحانی انسان بالقوه است، یعنی هنوز رشد نکرده. قوای شهوانی انسان بالفعل. حالا این میخواد یه طریقی رو انتخاب کنه که به محض انتخاب این طریق یه مجموعه از قوای حیوانی بالفعل آماده اینجا نشسته در ازای قوای روحانی که هنوز در کار نیست. خدا داره راه هدایت رو نشون میده. فمن تبع هدایه، باید تبعیت کنی از این هدایت، باید بری یه مسیری رو تا ظهور پیدا بکنه. فلا خوفون علیهم ولا هم یحزنون. حالا اینجا میفرماید که و ایذن هو تعالی غفر خطیئتهما. حق تعالی بعد از توبه اینا رو بخشید. اما لم یرجع الی الجنه. چرا به بهش برنگشتن؟ بل احبتهما الی الدنیا لیحیا فیها. اینا رو هبوط داد روی زمین تا توی زمین زندگی کنن. ولو لم تکن الحیات الارضیه مع اکل الشجره و ظهور الصواد حتما مغزیان. اگه این غذای حتمی نبود، این غذای حتمی بود. غذای حتمی اونیه که اختیار انسان نمیتونه تغییرش بده. غذای حتمی این بود که اینا از این درخت بخورن و به زمین هم هبوط بکنن. خب بابت غذای حتمی که کسی رو شکنجه نمی کنن، که کسی رو عرشبت که مؤاخذه نمی کنن. این قضای حتمی بود که اینا از این کار رو انجام بدن، هبوط بکنن، در زمین زندگی بکنن، ساعاتشون ظاهر بشه و رجوع الالجنه معذالکه محالن. رجوع به بهش محال بود. لرجع الیه بعد حتی الخطیه. فل عامل فی خروج ما من الجنه و هبوط ما هو الاک من الشجره و ظهور سوءه. شیطان هم ابزار این کار بود و کان از ذالکه به وسوسه شیطان لعین. پس شیطان اینجا ابزار الهی بود، در مسیر الهی ابزار الهی بود. این کاری که شیطان کرد قضای الهی رو جاری کرد. پس این تا اینجا. حالا بعد نهی ارشادیه. چرا نهی ارشادی؟ شما تو یه مسیری که کسی میخواد مسیر علم رو بره جلو، نهی ارشادی اصلا معنیش نهی نیست. نهی ارشادی آگاه کردن سالک از خطرات راهه. میخوایم بهش بگیم که میخوای درس بخونی برو درس بخون، ولی این راه سخته. باید بیداری ها بکشی، باید سختی ها بکشی، باید محرومیت ها بکشی. مسیر علم اگه میخوای بری جلو، اگه میخوای به علم دست پیدا بکنی، باید سختی بکشی. میخوای بری دنبال علم، نرو دنبال علم. این یه نوع سبک بیانه. بعضی وقتا نه دلالت بر امر میکنه، میگه بچه جان نرو دنبال علم، سختی داره، شب بیداری داره، محرومیت داره. خب این معنی نرو این نیست که نرو دنبال علم، نهی ارشادیه. یعنی مسیر سختیه، این مسیر مشکلات داره، این مسیر گرفتاریا داره، البته نتیجه هم داره، نتیجهش خلیفت اللهیه. حالا اینجا میفرماید که بله، اصلا ترک اولایی هم در کار نیست، این هم هنوز از مصادیق ترک اولا نیست، چون اولایی در کار نبود، که دوتا راه در کار نبود که این راه بهتر رو ول کنه، راه کمتر بهتر رو بگیره. اولا اینه که شما یه خوب دارید یه خوبتر، خوب رو انتخاب میکنی، میشه ترک اولا. ترک اولا یعنی اونی که اولویت داره رو ترک کردی تو دوتا کار خوب. این که دوتا راه سر راهش نبود، که داره میگه قضای حتمی بوده، حق تعالی از اول برنامه ریزی کرده که بیاد روی زمین، این دو راه سر راهش نیستش که بخواد یکی رو انتخاب بکنه. پس لا محاله، لاجرم این اتفاق باید میافت. توبه اصلا به معنی توبه از گناه نیست که، توبه یعنی بازگشت. اینا الان تو قوس نزولن، در قوس نزول دارن دور میشن. تنزل، هر چقدر شما در مراتب وجود تنزل پیدا بکنی، این چیزی که داره تنزل پیدا میکنه داره از مبدأ دور میشه. حالا اومدی در قعر این میدان، حالا میخواد صعود کنی، این میشه صعود. الان دارن دور میشن، این میشه تنزل. حالا تا آخرین نقطه وجود یعنی عالم ماده اینا دور شدن از حق تعالی، حالا میخوام برگردن، از اینجا میخوام مسیر صعود رو طی کنم، اینجا میشه قوس صعود. توبه یعنی روی آوردن. حالا اینا از اون دور شدن، میخوان دوباره بازگشت کنن. انا لله و انا الیه راجعون. رجعت یعنی چی؟ بازگشت یعنی چی؟ یه آمدی بوده که یه رفتی هست دیگه. آمد از کجا؟ از مقام قرب. از مقام قرب تنزل کرده، آمده تا عالم ماده، حالا میخواد دوباره رو کنه به سمت حق تعالی، میشه توبه. حالا الان هم اینا رو میخواییم بررسی کنیم که اینا چه معانی داره. میفرماید که بله، خب اینجا هم گفتن بهش، خب از قال رب بکل الملائکه یعنی جالون فلرز خلیفه. خب اجازه بدین تشقا تفسیرش چیه؟ ادامه آیه رو بخونید. ادامه آیه رو بخونید، آیه رو بخونید. نه نه، من الجنت فتشقا. تشقا یعنی چی؟ من سوال میکنم از آیه، میگم تشقا یعنی چی؟ آیه میگه ان لک الا تجوع فیا ولا تعرا و انک لا تزما فیا ولا تزها. تشقا یعنی این. تشقا رو تفسیر کرده، میگه اینجا شما گرسنه نمیشین، اینجا لباس از تنتون نمیفته، اینجا شما از حرارت و سرما رنج نمیبرید، اما اگه از اینجا برین همه اینا هست، سرما هست، گرما هست، گرسنگی هست، بدون لباس بودن هست، گرفتاری هست. اینا میشه که تشقا. تشقا یعنی این. پس خود این کلمه رو باید قرآن تفسیر کنه. اینجا تو بهشت گرفتاری ندارین، اما روی زمین گرفتاریم، بعد بدو این دنبال یه لقمه نون. ببینی شما اجازه بدین من یه جمله بگم، ما اگه بخوایم با قرآن سر کار داشته باشیم باید اطلاعاتمون رو بریزیم دور. ما مشکلمون اینه که یه چیزایی تو ذهنمون از قدیم از این داستان هست، الان نمیتونیم قبول کنیم که اونایی که تو ذهن ما بوده اشتباه بوده، در حالی که یکی بعد از ما بپرسه اینا کی بهتون گفته. شما فرض کنید این داستان رو برای اولین بار داریم میشنوید، از خود قرآن سوال کنید. شما الان میگین تشقا، ما تو زبان فارسی میگیم شقاوت در مقابل سعادت، بعد میگیم تشقا یعنی مثلا در مقابل سعادت، یعنی سعادتتون از دست میدید. با این تفسیری که ما میگویم نمیتونیم این حرف ثانوی رو بپذیریم. ولی شما این معنا رو بذارین کنار، ببینین که قرآن اینو چی تفسیر کرده. اولا برین سراغ لغت عرب، ببینین آیا این شقاوت که ما در مقابل سعادت میگیم یکی از این استعمالات لغته و شقاوت معنای دیگری داره غیر از اونی که ما میگیم. بله این یکی از استعمالاتشه. شما یه جا میگی رجل یعنی مرد، یه جا میگی رجل یعنی آدم. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله یعنی چی؟ رجال لا تلهیهم تجارت ولا ذکر الله، نه اینکه مردانی هستن که از یاد خدا غافل نمیشن. بله میگی این جوان مرده، مثلا به خانوما میگی جوان زن، یا همون جوان مرد رو برای هم از مرد و زن استعمال میکنی. جوان مردی یه صفتی که هم در مرد هست هم در زن، این میشه لغتش. تشقا یکی از استعمالات بعدی که این لغت پیدا کرده شقاوتی است که در مقابل سعادت میاد. میگن سعادت و شقاوت، در ازای اون سعادت شقاوت این معنی رو پیدا میکنه. اما اینجا تشقا یعنی به زحمت میافتین، معنی لغت تشقا یعنی به زحمت افتادن. میگه شما اگه از این بهشت بریم به زحمت میافتین. یعنی چی؟ یعنی اینجوری میشه، یعنی اینکه الا تجوع فیها ولا ترا، اینجا جوع ندارید، عرا ندارین، زم تشنگی ندارین، از نور آفتاب آسیب نمیبینین، اما اونجا گرفتار همه اینا میشین. یه جایی میخوایم برین که همه جور گرفتاری داره. اگه از این بهش بریم بیرون اونجا گرفتاریاش اینه ایناست. اصلا تو اینا هیچ کدوم اشاره به شقاوت نکرد که مثلا بدبخت میشین، از راه خدا گمراه میشین. میگه گرسنه میشین، خب دنیا جای گرسنگیه دیگه. تشنه میشین، دنیا جای تشنگیه. لباس نیاز دارین، دنیا اینطوریه. نور آفتاب اذیتتون میکنه، گرما و سرما داره، دنیا اینطوریه. ولی این راه باز، اینم جاده دراز، میخوای انتخاب کن میخوای انتخاب نکن. اینجا البته چاره جز انتخاب نداره، چون این اصلا گل این خاکه. بدون این آمدن روی زمین آدم آدم نمیشه، آدم معنی پیدا نمیکنه. اون وقت اینا باید دونه دونه شرح داده بشه که حالا اینجا میگه عصا آدم رب و فقوا. اصلا عصا یعنی چی؟ ما یه چیز شنیدیم اسیان یعنی گردن کلفتی، نه عصا اصلا معنی داره. برگردیم به لغت عرب، عصا یعنی چی؟ قوا یعنی چی؟ عصا و قوا رو اول ترجمه کنیم. آیا فقط همون معنی که ما میگیم رو میده یا معانی دیگه هم داره؟ اینجا که میفهمید عصا آدم و رب و فق قوا یعنی چی، بعدش چطوری میشه که قوا سم مجتبا. اینو با من شما جمع کنید، خدا یه گمراهی رو اجتبا کنه. اجتبا یعنی چی؟ شما لغت اشتباه واسه من بگین یعنی چی؟ نه این معنی اشتباه نیست. ما دو تا لغت داریم، یه استفا داریم یه اشتباه. استفا در فرهنگ قرآن اون مقامی است که من با پای خودم با توفیق الهی مسیری رو طی می‌کنم، به یه نقطه‌ای که میرسم از اون نقطه حق تعالی دست منو میگیره دیگه. اینجا من سالک نیستم، من مجذوبم. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی. رفتن کجا بردن کجا، اینجا دارن میبرن، این میشه اجتبا. میشه خدا آدم قاوی رو اجتبا کنه؟ ثم عصا آدم و ربه فقوا، اسیان که کرد، گمراه هم که شد، بعدم اجتبا و ربه فهدا. اینا با هم دیگه نمیخوره با اون اطلاعات ناقصی که ما از خارج این بحث داریم. حالا ببینید، اینم که بنده که نمیگم، یه کسی داره حرف میزنه که خریت فنه. ما نشستیم سر سفره خریت فن، یعنی کسی که در لغت، در ادبیات، در تفسیر، در فقه، در فهم روایات، در فهم آیات ما نظیرشو نداریم. شما بگردین بعد از ائمه اطهار یه نفر رو نشون بدین، یه نوع المیزان نشون بدین، یه نمونه براش نشون بدین. ما سر سفره این نشستیم دیگه، از خودمون که حرف نمیزنیم که. حالا ملاحظه فرمید که وقد قال تعالی فی صورت طه لقد عهدنا. ببینید اینا رو میگیم وقتی کنار هم میذاری معلوم میشه چی دارن میگن. اینجا تو سوره طه فرمود که لقد عهدنا آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما. یعنی چی؟ ما با آدم پیمان بستیم، فنسی، فراموش کرد پیمانشو، ولم نجد له عزما، ما از ما اراده براش ندیدیم. این کدوم پیمان بود؟ الان تا ما به ما بگن میگن که این پیمان همون پیمان این بود که از درخت نخوره، بهش گفتیم از درخت نخور، بعد این فراموش کرد. خب اینم باز درست نیست. این همون موقعی که میخواست از درخت بخوره، شیطان وقتی داره بهش میگه بخور، میگه خدا منو نهی کرده، میگه خدا نهیت نکرده مگه اینکه اگه از این بخوری ملک میشی، پس فراموش نکرده دیگه، یعنی یادشه که خدا نهی. شیطان هم داره بهش تذکر میده، میگه خدا که نهی کرد، برای این نهی کرد که تو اگه از این بخوری ملک میشی یا جاودانه میشی، پس این نسیه به اون نمیخوره، به اون داستان. حالا عهد چی بوده، نسیان چی بوده؟ میفهمد ثم ساق تعالی القصه فهل هذا العهد هو قوله لا تقرب هذه الشجره فتكون من الظالمين. آیا این عهدی که آدم فراموش کرد همونی بود که خدا فرمود به درخت نزدیک نشو، یا این بود که ان هذا عدو لك و لزوجك، این شیطان دشمن شماست، یا این که انه العهد به معنی المیثاق العمومی المأخوذ من جمیع الانسان، یا یه عهد دیگه‌ای بوده که از همه هم گرفته شده. لقد عهدنا آدم، نه یعنی حضرت آدم، یعنی آدم، میگه آدم باید اینطوری باشه، آدم باید اونطوری باشه. کدوم آدم؟ حضرت آدم یا آدم؟ آدم، آدم که ما مصادیق آدم هستیم. فرمود این آیا آدم نوعی بوده و من الانبیا خاصتاً به وجه آکد و اغلظ، یه میثاقی خدا از همه گرفته، از انبیا غلیظشو گرفته، محکم و تأکیدیشو گرفته. میفهمد ول احتمال الاول غیر صحیح، اولی درست نیست، عهد خوردن از درخت نبوده. چرا؟ چون فوسوس لهما شیطان و قال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجره الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. خداوند شما رو نهی نکرد از این درخت مگه اینکه اگه از این درخت بخورید یا ملک میشید یا جاودانه میشید. پس همین الان تو کلام خود شیطان داره به اون دستورالعمل اشاره میشه، چطور میشه آدم اینو فراموش کرده باشه؟ و قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، و قسم خورد که من ناصح شما هستم. فهما قد کانا هین اقتراف الخطیعه و اقتراب شجره علا ذکر من النهی، اینا وقتی که اون خطا رو انجام دادن به درخت نزدیک شدن یادشون بود اون نهیه، ولی خدا اینجا فرموده فنسی اولم نجد له ازم، آدم فراموش کرده پیمانشو، پس اون پیمانی که فراموش کرده این پیمان نبوده. پس چی بوده؟ فل عهد المذکور لیسه و نهی عن قرب شجره، این عهد مذکور نزدیک شدن به درخت نبوده. اما الاحتمال الثانی و هو ان یکون العهد المذکور هو تحذیرا اتباع ابلیس، این که بگیم از تبعیت ابلیس بوده. فهو و ان لم یکون بالبعید کل البعید، اگرچه میتونه این باشه، لکن ظواهر الایات لا تساعد علی، ظاهر آیات یاری نمیکنه که اینو بگیریم. فان العهد مخصوص به آدم علیه السلام، عهد مخصوص جناب آدم بوده. ما ان تحذیر ان ابلیس کان لهما معا، حالا چی بوده این عهد؟ فهمید این عهد رو باید برین جای دیگه قرآن بگردین تا ببینید چی بوده. ایزن زیل الآیات و هو علی طبق صدر فی صورت طه یناسب العهد، تو بقره و عرض به حضور شما که سوره اعراف نمیتونیم جواب این سوال رو پیدا بکنیم، جواب این سوال رو باید بریم تو سوره طه پیدا کنیم. شما اگه انتهای سوره طه رو ملاحظه بفرمایین، میفرمایه که در آخر سوره طه فرمود که قاله به تامنها جمیعن بعض و کمله بعضن عدو فاما اما یعتین نکم منی هدن فمن تبع هدایا فلا یزل ولا یشقا. ملاحظه کنی هر کس تابع هدایت من بشه نه گمراه میشه نه ولا یشقا، نه شقاوت. و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا و نحشره یوم القیامه اعما، هر کس از یاد من اعراض کنه گرفتار زندگی سخت میشه و روز قیامت کور محشور میشه. فبه حسب تطبیق، اگه اینو تطبیق کنید، ینطبق قول او تعالی و من اعرض عن ذکری فان له معیشتا زنکا علی نسیان العهد، این آیه تطبیق میشه به نسیان عهد. و هو کما ترا مع العهد به معنی المیثاق علی الربوبیت و العبودیت، این میثاق کدوم میثاق بوده؟ میثاق عبودیت و ربوبیت بوده. علم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، اون عهدی که با خدا با انسان بسته اینه، ان اعبدونی. لقد عرض شد که علم اعهد الیکم، من با شما عهد نبستم، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان ان اعبدونی هازا صراط مستقیم. این میشه عهد. پس عهد خدا با انسان چی بوده؟ عهد عبودیت. حالا با بنی آدم بوده، با همه بوده. حالا کجا بوده این عهد؟ یکی یکی بررسی کنیم. پس عهد، عهد عبودیت بوده. این یک. خب عهد عبودیت یعنی چی؟ پاسخ این سوال کجاست؟ پاسخ این سوال به طور تصریح، به طور اجمال خیلی جاست، به طور تصریح توی روایتی که به حدیث عنوان بصری معروفه. عنوان بصری چی میگه؟ عنوان بصری اومد خدمت حضرت گفت که من میخوام از علم شما استفاده کنم. حضرت فرمود لیس العلم کثرت تعلم ولکن العلم نور یغذبه الله فی قلب من یشا. بعد فرمود که اگر این دنبال این علم نورانی هستی، فتل فی نفسک اولا حقیقت العبودیه. فتل کجا؟ کجا فتل فی نفسک؟ چی؟ حقیقت العبودیه. این دوتا. اولا فتل فی نفسک، یه بیان نورانی امیرالمومنین دارن، میفرمایند که انبیا آمدن لیسیرو لهم دفاعن العقول. اساره یعنی چی؟ شما وقتی که خاکو میکنین، از زیر این خاک گنجو بیرون میارین، به این کار میگن اساره. میگه انبیا آمدن تا اساره کنن دفینه های عقولو. پس یه چیز اینجا دفن شده، یعنی یه چیزی هست که خودم دارم. انبیا آمدن که آن چرا که من دارم اساره کنن. سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت زبیگانه تمنا میکرد. اینجا هم حضرت به عنوان فرمودن که فتل فی نفسک. اینیو که میخوام بهت بگم باید تو خودت جستجو کنی، نه رو این ور اون ور. این یک. اون چیه؟ اون حقیقت عبودیته. این دو. بعد عنوان سوال کرد که حقیقت عبودیت یعنی چی؟ حضرت فرمود که عرض کرد فما حقیقت العبودیه. حضرت فرمود ان لا یر العبد، سه تا چیز فرمود. ان لا یر العبد فی ما یملکه الله ملکن، عبد در آن چی که خدا بهش داده خودشو مالک ندونه. یه سوال داریم، جوابش یه سوال دیگه است. خدا چی به انسان داده؟ جوابش اینه که خدا چی به انسان نداده. پس خودشو در آن چی که خدا بهش داده مالک ندونه. این یک. الله یر العبد فیما یملک الله ملکن. دو، الله یدبر لنفسه، برای خودش تدبیر نکنه. اینم دو. پس چیکار کنه؟ و جملت اشتغالهی فیما امره الله تعالی و نهاه. تمام زندگیش دنبال این باشه که خدا چی دستور داده. چون اگه این عبده، عبد کارش چیه؟ کار عبد چیه؟ اطاعت از فرمان مولا. این میشه عبودیت. حضرت به عنوان فرمود این تو خودته. خداوند هم اینجا میگه ما با شما عهد بستیم. با شما کجا عهد بستیم؟ یعنی در درون جان شما این حقیقت را ثبت کردیم. یه حقیقتی رو در جان شما گذاشتیم که اگه به خودتون مراجعه کنین خودتون رو عبد میبینین، یعنی خودتون رو هیچ میبینین. یعنی میفهمین که یا ایها الناس انتم الفقراء الى الله. حالا میفرماید که لقد عهدنا آدم من قبله ف نسیه. آدم این عهدو فراموش کرد. شما به اون 5 تا پیامبر بزرگوار الهی میگید پیامبران چی؟ آیه چی میگه؟ آیه میفرماید که فنسیه ولم نجد لهو عزما. ما برای آدم عزم ندیدیم، اما این 5 نفر فراموش نکردن. به اینا میگن پیامبران از. یعنی اینا در هیچ حالتی فراموش نکردن که همه کاره عالم خداست. لذا در سن نوجوانیه میگه هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفی. قبلا هم داره این آیه میگه هدایت من دست اونه، احیا دست اونه، مرضی که من میگیرم. حالا البته میگه لطافت به خرج داده، نگفته منو مریض میکنه، ولی مرضم دست خداست. یادی من مریض میشم شفا به دست اونه، فقر و غنا به دست اونه، صحت و شفا و مرض به دست اونه، هدایت و گمراهی به دست اونه، احیا و اماته به دست. اینو کی میگه؟ یه نوجوان به نام ابراهیم، چون عهدشو فراموش نکرد. ولی آدم اومد در این دنیا فراموش کرد این عهدو. کار کی بود؟ کار شیطان. شیطان ویروس استقلال تزریق بهش کرد. ویروس استقلال اینه که خودش مستقل دید، عالم رو هم مستقل دید. حالا ملاحظه بفرمایید، میفرماید که اگر کسی فراموش کرد، فراموشی پشت سر خودش آثار میاره. اون آثار چیه؟ من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. معیشت ضنک یعنی چی؟ یعنی همین زندگی که ما داریم. ما گرفتار اسباب و عللیم، همش ما نگرانیم، در تمام دوره‌های زندگیمون نگرانیم. قبل از ازدواج نگرانیم، حین ازدواج نگرانیم، بعد از ازدواج نگرانیم، قبل از بچه دار شدن نگرانیم، حینش نگرانیم، بعدش هم نگرانیم. از شغلمون ناراضیم، از درآمدمون ناراضیم، از جایگاهمون تو جامعه ناراضیم، از همه اسباب و عللی که دور و بر ما رو گرفته ما ناراضیم. چرا؟ چون ما دل به اسباب بستیم. یه قیمت میره بالا میاد پایین، ما همه زندگیمون به هم ریخته است. همش نگران اوضاعیم، نگران احوالیم، نگران زندگیم، نگران روزیم، نگران تربیت فرزندیم، همش نگرانیم. این زندگی زن که من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا. زندگیمون سخته، یه عزیزمون از دست میدیم تا مدت ها درونمون پر از آتشه، چون دل بستیم دیگه، تعلق داریم به اسباب علل، علقه داریم، هست یه جوری علقه داریم، نیست یه جوری گرفتاریم. به آدما دل بستیم، به اسباب علل دل بستیم، به دنیا دل بستیم، به روابط دل بستیم. چرا؟ چون ما اعراض کردیم از یاد خدا. ثمره این اعراض ما این است که ما و نحشره یوم القیامت اعما، در قیامت اعما محشور میشیم. پس ثمره اعراض از ذکر کوریه، در دنیاست که ظهور میکنه در آخرت. ثمره ذکر چیه؟ اذکرونی اذکر کن. ثمره ذکر اینه که اگر کسی به یاد خدا باشه، خدا به یاد اوست. وقتی خدا به یاد او بود، همه امورش تحت ولایت خداست. لذا این ولی خداست. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. آدم آمده روی زمین تا این مسیر رو طی کنه، لذا در تمام برهای زندگی گرفتار میشه. اسباب و عللی که بهش دل بسته، اسباب علل ناکارآمد میشه، منتها بیدار نمیشه، چون از اون چیزی که باید نتیجه نمیگیره. یعنی خداوند اسباب و علل رو ناکار میکنه که من بفهمم. من همه روابط رو فراهم کردم که این کار بشه، نمیشه. از اون طرف هم هیچ کدوم از روابط رو من فراهم نکردم، اون کار میشه. نمیدونم چی شد اینجوری شد. هیچ وقت ما از این جمله خودمون درس نگیم، نمیدونم چی شد. مگه میشه تو این عالم یه اتفاقی اتفاق اصلا مگه ما داریم؟ اصلا چیزی به نام اتفاق مگه از لحاظ علمی وجود داره؟ بله، ما عرفاً بهش میگیم اتفاق، میگیم اتفاقا مثلا ما پنسیلین رو کشف کردیم. پنسیلین مگه یه اتفاقه؟ اتفاقا جاذبه زمین رو پیدا کردیم. مگه جاذبه زمین اتفاقه؟ اتفاقا فهمیدیم دو تا میشه چهار تا. از ازل تا به ابد دو دوتا چهار تا بوده، یه روزی ما اتفاقی فهمیدیم، اسمش گذاشتیم اتفاق. اتفاقی ما نداریم که. همه چیز توی این عالم روی حساب فرموله، میگین نمیدونم چی شد اینجوری شد. اتفاق این اون صاحب دسته که میخواد خودشو نشون بده. حالا زندگی ما سراسر از اینجور چیزاست، منتها همین الان که ما با خودمون اینجا نشستیم، یه دسته از اموری که ما داریم خودمون میدانیم که در اختیار ما نیست، یه دسته از امورمون هم خیال میکنیم در اختیار ماست. ما مثلا خیال میکنیم که زندگیمون رو خودمون اداره میکنیم، شغلی داریم، کار میکنیم، تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، اما میدانیم که غم و شادیمون دست خودمون نیست. کی هست که بگه غم و شادی من دست خودمه؟ کسی دست خودشه. ما یه دفعه بی خودی شاد میشیم، بی خودی هم بی خودی. بی خودی یعنی خودمون واسطه نیستیم. یه صبح از خواب بیدار میشیم شاد. البته تو این عالم همه حوادث دلیلی داره، ولی من در این حادثه دخیل نیستم. یه دفعه مثلا میبینید یه نسیمی میوزه، لذت مناجاتی میاد، یک بار انسان با آسمان نگاه میکنه، دلش پر میشه از معانی توحیدی. خیلی وقتا هم از این چراغ دل خاموشه، هر چقدر زحمت میکشی هیچ روشن نمیشه. هر چی با آسمان نگاه میکنی، به زمین نگاه میکنی، چراغ روشن نمیشه. یه چیز دیگه که ما میدانیم خوش اومدن و بد اومدنه. ما داریم تو خیابون راه میریم، قیافه یکی رو میبینیم بدمون میاد ازش، یکی هم میبینیم خوشمون میاد ازش. اون موقع که مدرسه میرفتیم، اول که میرفتیم تو کلاس تازه تماشا میکردیم، از بعضی قیافه ها خوشمون میاد، از بعضی قیافه ها بدمون میاد. بدون دلیل، بدون دلیل ما نداریم چیزی تو این عالم، ولی برای ما دلیلش مشخص نبود. یعنی دل ما دست خود ما نیست. اگر دل ما دست خود ماست، ما با یه کاری میتونیم بکنیم که الان از یه کسی خوشمون میاد بدمون بیاد، بگیم معلوم دلم دست خودم، یا همین الان دیگه از تو بدم اومد، یا همین الان یه کاری میکنم که از تو بدم میاد خوشم بیاد. دل ما که دست ما نیستش که. پس دل ما به دست ما نیست، معنویت و ذکر و مناجات به دست ما نیست. به همون دلیل، به همون دلیل که اونا دست ما نیست، بقیه چیزا هم دست ما نیست. اگر کسی این را فهمید، به اون عبودیت دست پیدا کرده. عبودیت این است که بفهمه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، یعنی شما هیچ کاری. حالا اینجا میفهمه، حالا ببین ربط آیات این میشه، من اعرض عن ذکری، چه ربطی داره این؟ ربطش اینه، یاد خدا یعنی چی؟ یعنی من میدانم که خدا همه کار است. اگر بدانم که خدا همه کار است، اسباب و علل در پیش من، در پیشگاه من رنگ میبازه. اون چیزی که باعث اضطراب و تنگی زندگی من بود، تکیه کردن به اسباب و علل بود. اون مایه تنگی و اضطراب از بین میره. لذا علامه تعبیرشون اینه، میفرمان دائما در این مسیر یه شرکی میره کنار، یه توحید جای خود جای این شرکو میگیره. تا حالا خیال میکرد شغلش رازق، حالا میفهمه نه شغلش رازق نبود. لذا همونی که مایه نگرانیش بود برطرف میشه دیگه. مایه نگرانی و آرامش واحده. شغل هم مایه نگرانی هم مایه آرامش، فرزند هم مایه نگرانی هم مایه آرامش. خیال میکنه که این داره بچهشو تربیت میکنه، همش نگران تربیت بچهش. وقتی فهمید که این هیچ کار است، خیالش راحت میشه دیگه. چرا من الان نسبت به تربیت فرزندان دیگران احساس ناراحتی نمیکنم؟ چون من خودمو دخیل نمیدونم، اما در تربیت فرزندم خودمو دخیل میدونم. ببخشید این جمله رو تکرار میکنم، بارها گفتم و بار دیگر میگویم، معنی این حرفای ما این نیست که پدر و مادر وظیفه ندارن هیچ کاری برای تربیت فرزندشون انجام بدن. پدر و مادر باید هر کاری را که خداوند براشون تعیین کرده به عنوان وظیفه تربیتی انجام بدن، اما باید خودشان را کاره نبینند. بحث دیدنه نه عمل کردن. ما وظیفه داریم کار بکنیم، وظیفه داریم کار بکنیم، اما وظیفه‌مون اینه که شغلمون را رازق نبینیم. بحث دیدنه نه عمل کرد. ما وظیفه داریم درس بخوانیم، ولی وظیفه‌مون اینه که درس خواندن را مایه علم آموزی ندانیم. ما وظیفه داریم باید انقدر درس بخونیم تا چشمون به پس کلام بزنه بیرون، ولی اینا دلیل نیست. انقدر آدما درس خوندن چششون از پس کلهشون هم زد بیرون، ولی نشدن علامه طباطبایی. یه نفر شد علامه طباطبایی در حوزه، یه نفر در حوزه شد آقای مطهری، یکی شد آقای قاضی، این همه آدم. لذا این میشه اون عهد، این میشه معیشت زن که اینجا تفسیر میشه، اعراض از ذکر تفسیر میشه، ذکر تفسیر میشه. الذین نسوا الله فانساهم انفسهم هم تو همینا تفسیر میشه. نسیان خدا نسیان نفس میاره، چون کسی که خدا رو فراموش کرد، خود حقیقی خودش رو فراموش میکنه. خود حقیقی خودش کیه؟ خود حقیقی خودشون فقیر است، خیال میکنه مستقله، لذا خودش رو فراموش میکنه. الذین نسوا الله فانساهم انفسهم، از لحاظ منطقی این قضیه رو عکس نقیض کنید. نسیان خدا نسیان نفس، نقیضش کنید. عدم نسیان نفس عدم نسیان خدا، اینو میگن عکس نقیض. حالا عدم نسیان معادلش چیه؟ عدم نسیان یعنی معرفت دیگه، معرفت نفس، معرفت الله. اینجا معرفت نفس هم تفسیر میشه. یعنی چی گفتن تنها راه معرفت نفسه؟ معرفت نفس یعنی چی؟ معرفت النفس، معرفتها به فقرها و حاجتها الی ربها، این هم میشه معرفت نفس. یه لحظه 3 دقیقه به من اجازه میدین، خواهم این عبارت رو تا آخر بخونم، اگه اجازه بدین تا سر این تفاوت زندگی ما اونو کافر بخونم. میفرماید که الا نسیان ازلا کثیر مناسبه به حسب المفهوم بین الاعراض عن ذکر و اتباع ابلیس، به حسب مناسبت، به حسب مناسبتی بین اعراض از ذکر و تبعیت از ابلیس نیست، که بگیم این عهد خدا یعنی از ابلیس دوم تبعیت نکن، نه این نبوده. اما المیثاق علی الربوبیه فهو له انسب، اون چیزی که به این مقام میخوره عهد خدا یعنی چی؟ میثاق ربوبیته، یعنی تو ربی من عبدم، انتل مولا و انل عبد. فان المیثاق علی الربوبیه، میثاق بر ربوبیت یعنی چی؟ هو ان لا ینسل انسان کونه تعالی ربا له، یعنی انسان فراموش نکنه که رب او خداست. ای مالکن مدبرن، یعنی مالکش خداست، مالک حقیقیش، نه مالک اعتباری. یعنی اگه من سخن میگم اون سخن من ملک اوست، تأثیر سخن منم ملک اوست، مقدمات سخن منم که علومیه که من دارم، تنظیم این علوم، آوردنشون در قالب لفظ، ارائه کردنشون به شما، شنیدن شما، اثر گذاشتن در دل شما، حرکت بکنید یا نکنید بعد از این تأثیر، اینا هم ملک خداست. ای لا ینسل انسان ابدا ولا فی حال انه مملوک تلق، در هیچ حالتی فراموش نکنید که مملوکه، یعنی مالکش خداست. مملوک تلق هم هست. مملوک تلق یعنی چی؟ چون مملوک در قدیم چشمش که دیگه ماره مولا نبود، که گوشش که دیگه ماره مولا نبود، میرفت یه عبدیو از بازار میخرید میآورد، نمیتونست که بگه من چشمشو در میارم، که اجازه بهش نمیدادن. شما بریم مثلا یه دونه چارپا بخریم، مثلا یه اسب بخریم، بگیم من خریدم دیگه میخوام مثلا چششو از کاسه بیارم بیرون، هیچکس به شما اجازه این کارو نمیده. شما مالک منافع اون اسب هستین، اما مالک چشمش که نیستی که بگی من چششو در میارم که. اما مملوک تلق اون یکی که چیزی نداره الا این که ملک مولاست. لا یملک لنفسه شیئا لا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، نه مالک نفعه، نه مالک ضرره، نه مالک موته، نه مالک حیاته، نه مالک نشوره. ای لا ذاتن ولا وصفن ولا فعلا، جمع‌بندیش این سه تا میشه. ما و تمام ماهایی که دور ما سه تا چیزن. ما یه ذات داریم، اونی که بهش میگیم من. یه صفات داریم، اون صفاتی که اون منو احاطه کرده، علم، قدرت، حیات. یه افعالی داریم، حرف میزنیم، راه میریم، اثر میذاریم، اثر میپذیریم. افعال ما ناشی از صفات ماست، صفات ما مال ذات ماست، ذات و صفت و فعل ملک خداست، جز خدا کسی در کار نیست، مایی در کار نیست. ای همه کس، هیچ کس هم هیچ کس. اینو تا آخر عبارت بخونم. ای لا ذاتن ولا وصفن ولا فعلن والخطیعت التی تقابلهو هو اعراض الانسان عن ذکر مقام ربه. خطا حالا چیه؟ خطا اینه که از این مقام پروردگارش اعراض کنه، یادش بره خدا چیکار است این چیکاره. والغفله عنه بالالتفات الى نفسه، از اون غافل بشه به خودش توجه کنه. او ما یعود و یرجع الى نفسه، یا اون چیزایی که مال خودشه با یه واسطه. من زخارف الحیات الدنیا الفانیه البالیه هاذا، این باید باطله باشه، فانیه الباطله تا سر حاضر.